بسم الله الرحمن الرحیم. یه بابی در کتاب شریف الکافی هست ذیل کتاب الدعا به نام الدعا للاخوان به زهر الغیب، یعنی که انسان برای برادران دینی خودش در پشت سر اونها دعا کنه. مرحوم کلینی 7 روایت رو در این باب آورده. روایت اول: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغرا عن فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام فرمود: اوشک و دعوتن و اسرع و اجابتن دعاء المرء لاخیه به زهر الغیب. دعایی که بیشتر امید استجابت اون میره و زودتر به اجابت میرسه، دعا برای برادران دینی در پشت سر اونهاست. که میگه برادر دینی، یعنی خواهر دینی هم برای خواهر دینی خودش دعا کنه مستجاب، یک برادر دینی برای خواهر دینی خودش دعا کنه مستجاب. هم امید استجابتش بیشتره و هم برد اجابتش بیشتر، زودتر به هدف اجابت میرسه. برای همین مؤمنین وقتی به هم التماس دعا میگن باید جدی گرفته بشه. کسی به شما التماس دعا گفت، وقتی از او جدا شدید رفت، دعا کنید براش: خدایا اون حاجت مشروعی که، چون بعضی حاجت نامشروع دارن، حاجتی که خدای متعال اجابت نمیکنه چون مصدرش مصدر الهی نیست، خدایا حاجت مشروعی که او داره رو برآورده کن، هر چی که حاجت داره، خدایا عاقبتش رو به خیر کن. یعنی نباید اجازه بدیم که این التماس دعاها کلیشه‌ای باقی بمونه. هی به همین التماس دعا، تا حدی که اصلا التماس دعا معنا داره. التماس دعا یعنی خوش اومدی بفرمی. مثلا کسی داره حرف میزنه، التماس دعا دارم، یعنی آقا اینقدر حرف نزن، یه کافیه مثلا هرچی گفتی به ما. نه، کسی از آدم تقاضای دعا کرد، آدم براش دعا بکنه. فوایدی هم داره. کسی که برای برادران دینی خودش دعا میکنه فوایدی داره. مثلا به عنوان نمونه در همین باب، روایت بعدی، روایت دوم، از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، از عبدالله ابن سنان. ما دو تا ابن سنان معروف داریم، یکی عبدالله ابن سنان، یکی محمد ابن سنان. تا جایی که یادم میاد هر دو ثقه‌اند، یعنی علی تحقیق بعد از تحقیق و بررسی دوتاشون ثقه از آب در میان. از امام صادق فرمود: دعاء المرء لاخیه به زهر الغیب، دعا برای برادر دینی پشت سرش دوتا خاصیت داره: یدر الرزق و یدفع المکروه. رزق رو فراوان میکنه، از ناخوشی و بدی و ناپسندی و امر مکروه جلوگیری میکنه. خاصیت افزایشی دارد و خاصیت پیشگیری دارد دعا کردن برای دیگران. حالا ممکنه خیلی جاها التماس دعا نگفته ها، شما ابتدا به ساکن برای دیگران دعا میکنی و اونها رو مقدم میکنی بر خودت، رزق رو زیاد میکنه. رزق با ثروت فرق میکنه. مضمون یه روایتیه که تو ذهنمه، حالا ضبط روایت رو یادم نیست، که یک کسی میاد پیش امام صادق علیه السلام، ظاهرن میگه برای این که اهانت کنه به حضرت، میگه یه سیب میبرم بهش میگم این رزق منه یا نه؟ اگر گفت رزقته میندازم دور، اگر گفت رزقت نیست میخورمش. حضرت فرمود اگر بخوری رزقت. رزق بهره‌مندی از نعماته و فقط هم مادی نیست. در این روایت فرمود رزق رو زیاد میکنه. خیلی از ارزاق، ارزاق معنوی هم نمونه های فراوانی در روایات داره. من یه بار در یکی از کلاس‌ها این کارو کردم، در روایات و در ادعیه تقاضای رزق معنوی از خدا. مثلا خود حج، حج خودش رزقه. در یک روایت دیگری از امام باقر نقل شده که فی قوله تبارک و تعالی و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، در اون آیه 25 سوره مبارکه شورا، این سوره شورا نیست، شورا، و امرهم شورا بینهم، در سوره مبارکه شورا آیه 25 در مورد این آیه که خدای متعال فرمود میپذیر از اونهایی که ایمان آوردن، عمل نیک انجام دادن، و یزیدهم من فضله، و از فضل خودش برای اینا اضافه میکنه، فرمود مقصود کیه؟ هو المؤمن، این کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، خدا از فضلش اضافه میکنه و دعاشون هم مستجاب میکنه، عملشون رو میپذیره، اجابت میکنه، هو المؤمنی که یدعو لاخیه به ظهر الغیب، برای برادر دینیش، برای دیگران پشت سر اونها دعا میکنه. فیقول له الملک آمین، وقتی او دعا میکنه فرشته میگه آمین، برای درخواست دعای او آمین میگه. و یقول الله العزیز الجبار، وقتی دعا میکنه خدای عزیز جبار میفرماید ولک مثل ما سألت، برای تو دو برابر اون چیزیه که برای برادر دینی درخواست کردی. ممکنه کسی بگه خب شاید به اون حاجت احتیاج نداشته باشه، یعنی به تو دو برابر میدم. و قد اعطیت ما سألت به حبک ایاه، به خاطر این که او رو دوست داشتی به تو داده شد، یعنی دعای تو در حق او مستجاب شد. اینم یکی از آداب دعاست که اینم قبلا عرض کردم، خدا رو با زبانی بخوانید که با اون زبان گناه نکردید. یکی از بهترین راهاش اینه که آدم به دیگران بگه براش دعا کنن، چون دیگری با زبان من گناه نکرده. یکی از آداب دعا خواندن خدا با زبان طاهره، زبانی که غیبت نکرده، تهمت نزده، فحش نداده، گناهان زبان رو مرتکب نشده. و روایت آخر که البته روایت دیگری هم بود چون وقت نداریم، راوی میگه من عبدالله ابن جندب رو در عرفات دیدم. عبدالله ابن جندب از اصحاب خوب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، که در این روایت شما میبینید که هر دعاش اندازه 100,000 دعاست. عبدالله ابن جندب، راوی میگه رأی تو عبدالله ابن جندب فی الموقف، عبدالله ابن جندب را در موقف دیدم، یعنی در عرفات دیدم، در محل وقوف یعنی عرفات. فلم ارى موقفا کان احسن من موقفه، من وقوفی بهتر از وقوف عبدالله ابن جندب ندیدم. حاجی باید در عرفات وقوف کنه، در مشعر وقوف کنه، در منا بیتوته کنه. مازال مادن یدیه الی السماء و دموعه تسیر علی خدیه حتی تبلغ الارض، میگه دیدم که دستهاش به سمت آسمونه، اشکاش روی گونه روانه، میرزه رو زمین اشکاش. فلما صدر الناس، همین که مردم از عرفات برگشتن، یه آخرای عرفات که بود دیگه، اون از عرفات روز عرفه همزمان با غروب آفتاب شروع میشه کوچه به سمت مشعر الحرام. بهش گفتم که یا ابا محمد کنیشه، ما رأیت موقفا قط احسن من موقفک، من هیچ وقوفی رو بهتر از وقوف تو ندیدم. قال والله ما دعوت الا لاخوانی، به خدا قسم دعا نکردم جز برای دیگران، برای برادران دینی خودم. و ذالک ان ابو الحسن موسی علیه السلام اخبرنی ان من دعا لاخیه به زهر الغیب نودی من العرش ولکم اتو الف زعفن، برای چی این کارو کردم؟ چون امام کاظم علیه السلام حضرت ابوالحسن به من خبر داد، یعنی امام کاظم، که هر کسی برای برادر دینی خودش پشت سرش دعا کنه، یعنی بجایی که پشت سر داداش دینیت غیبت کنی براش دعا کن، از عرش بهش ندا میدن که برای تو 100,000 برابر اون چیزیست که برای برادرهای دینیت درخواست کردی. فکره تو، حالا ببینید راوی چقدر زرنگه، چقدر کیسه، میگه فکره تو ان ادعا 100,000 مزمونه لواحدت لا ادری تستجاب ام لا. من دلم نیومد که 100,000 دعای تعهد شده رو که خدا فرموده مستجابه برای تو، ضامن شده، به خاطر یه دعا از دست بدم که نمیدونم اون یه دعا مستجاب میشه یا نمیشه. میگه بگه به جایی که برای خودم دعا کنم برای دیگران دعا کردم که 100,000 دعای مستجاب به دست بیارم در مقابل اون یه دعا. البته ما روایاتی هم داریم که مؤمن برای دیگران دعا میکنه تا جایی که اصلا خودشو یادش میره، اینم در روایات داریم که خدای متعال میگه اقضوا حاجته، برید حاجتش برآورده کنی، یا مثلا انقدر مشغولت حمد خدا و مجد خدا میشه، چون یه بابی داریم تحمید و تمجید خدا، که اصلا یادش میره حاجت بخواد، چون از آداب دعا اینه که شما حمد خدا رو به جا بیار، اقرار به گناهان بکن، صلوات بر پیغمبر و آلش بفرست. این انقدر شروع میکنه چه میدونم خدا رو خوندن، یا ناصر و یا قادر و یا جابر و یا کاسر و شروع میکنه خدا رو خوندن، یا مدبر الامور، یا چه میدونم مولج اللیل فی النهار، اصلا یادش میره حاجت رو، خدا میگه حاجتشو بدید، مشغول مناجات با من شد، حاجتشو فراموش کرد. صلوات ختم. اما بحث امروز ما که مقدارم امیدوارم سرعت بگیریم امروز بحث رو خوب جلو ببریم، در ادامه بحث معرفی فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام ما رسیدیم به معرفی محمد حنفیه، محمد ابن علی المعروف ابن الحنفیه، که عرض کردم به خاطر قبیله مادرش به حنفیه مشهوره. و من یه روایت محاجه محمد حنفیه و امام سجاد در کنار حجر رو به عنوان آخرین مطلب اگه یادتون باشه عرض کردم. این آقا نسبت به حسنین علیه السلام خیلی محبه و احترام میذاره برای امام حسن و امام حسین. و در روایت هم هست که امیرالمؤمنین شدیداً مواظب جان حسنین علیه السلام بودن به خاطر استمرار امامت و به خاطر بقای نسل پیامبر، چون هر دوی اینها در گروه زنده موندن این دو بزرگوار بود. لذا مأموریت‌های خطرناکی رو امام به محمد حنفیه میدادن و به حسن و حسین نمیدادن. حالا یه عده میخواستن بین محمد حنفیه و برادرهاشون اختلاف بندازن، یا از باب ایجاد تفرقه، یا مثلا تیکه انداختن، ازش میپرسیدن که ها مثلا چیه، پدرت مأموریت‌های دشوار رو به تو میده، حسنین رو نمیفرسته. موضع‌گیری ابن حنفیه در مقابل این سخنان تفرق انگیز و باطل نشون از ارادت و ایمانش به تصمیم پدرش و تو برادرش داره. تاریخ و مدینه دمشق از زهری نقل کرده در جلد 54 صفحه 333 در سیر و اعلام النبلاء هست. قال رجل لمحمد ابن الحنفیه، یه نفر به محمد حنفیه گفت ما بال و ابیک، بابا چرا اینجوری میکنه؟ کان یرمی بکفی مرام لا یرمی فی حل حسن و الحسین، چرا پدرت تو رو در جنگ جلو میفرسته، تو رو پیش میندازه، به جاهای میفرسته که حسن و حسین نمیفرسته؟ جواب ببینید. قال لأنهما کانا خدای، که برادر من مثل دو گونه پدر منن، و کنتو یده، من مثل دستشم، فکان یتوقع به یدهی ان خدای، با دستش از گونه هاش محافظت میکنه. با دستش از صورتش محافظت میکنه. محبت هم داره به امام حسین. در اون جریان خروج امام حسین علیه السلام از مدینه معروفه که خیلی محمد حنفیه گریه کرده و در حال وضوع هم بوده، متوجه میشه حضرت داره از مدینه خارج میشه. تذکرة الخواص صفحه 217 که من بعدن عرض میکنم که اصلا چرا محمد حنفیه مون در مدینه. یه جریان هست راجع به چابکی، فرز بودن، شجاعت، چون تو جنگ خیلی محمد حنفیه ازش گزارش‌های زیادی نقل شده. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه موارد متعددی رو آورده که من وقت ندارم همشو بگم. یک روایت اینه که استطال علی علیه السلام درعا، امیرالمومنین یه زرهی ظاهرا هم خود حضرت پوشیده بودن. من برداشت خودم از روایت اینه، ولی روایت اینو نمیگه که حضرت یه زرهی رو بلند دونستن یا زرهی که تنگ کرده بودن بلند بود، ولی ظاهرا تن حضرت بوده. فقال لینقص منها کذا حلقه، این زره باید یه تعداد حلقه ازش کم بشه، یعنی بلنده. فقبض محمد ابن الحنفیه به احدا یدیه علی ذیلها، روایت میگه محمد حنفی با یه دستش پایین زره رو گرفت و بالاخرى علی فضلها، با یه دست دیگرش هم اون تیکه اضافی رو، یعنی از اونجایی که میخواست جدا کنه، گرفت. ثم جذبها، شروع که یهو کشیدن. فقطعها من الموضع الذي حده له ابو، از همون جایی که پدرش مشخص کرد حلقه ها رو قطع کرد. که حالا گزارش هایی است که اصلا همینجور جاها، این مدل جاها که محمد حنفی شجاعت نشون میداد و به قول معروف افتخار کسب میکرد، نظر شد حتی که من بعدا میگم، گفتن دستش فلج بوده یا مثلا کلن فلج بوده. در شعر نهج البلاغه یه نمونه رو عرض میکنم که محمد حنفیه میگه لما تقاعس محمد یوم الجمل عن الحمله، محمد حنفی در جنگ جمل یه لحظه از حمله باز موند، یعنی دیگه خسته شد یا نتونست درست حمله کنه. حمل علی علیه السلام بر رایه، پرچم از دستش گرفت امیرالمومنین. فزعزع ارکان عسکر الجمل، حضرت ارکان لشکر جمل رو به هم ریخت، چون علندار بود محمد حنفی، رفت میدان جنگ نمایانی کرد. و دفع علیه رایه، گفت پسر جون بگیر، حضرت برگردون. در یه روایت دیگه من دیدم که پرچم رو گرفته بود تکون میداد، حضرت پرچم رو گرفت گفت بده به من، اینجوری تکون نمیدن پرچم. رفت میدان با پرچم، خب خدای پرچم یه موضوعیتی داره تو جنگ. میگه وقتی پدرم برگشت کمش خونی بود، یعنی انقدر جنگاوری کرده بود و به درک واصل کرده بود دشمنو، بعد گفت ببین پسر اینجوری به جنگ. اینجا حضرت بهش پرچم رو تحویل داد، فرمود امح الاولا بالاخرا، با کار آخرت کار اولت جبران کن، یعنی یه بار خراب کردی الان برو درستش کن. و هاذه الانصار معک، این یاران من هم با تو همراه، یعنی تو برو اینا هم ذیل تو میان، یعنی تو فرمانده اینه. و زم الیه خزیمت ابن ثابت، حضرت به خزیمت ابن ثابت هم فرمودن باش برو. خزیمت ابن ثابت کیه؟ امیر المومنین در اواخر عمر شریف خودشون یه خطبه ای خوندن که راوی میگه بالای یه سنگی قرار گرفت، شروع کرد خطبه خوندن، آخر خطبه فرمود اوه علا اخوانی الذین رکبوا الطریق و مذوا علی الحق، یاد برادران شهیدش کرد، فرمود عین ابن طیهان عین ذو شهادتین، این ذو شهادتین دیگه معروف به ذو شهادتینه، کسی که پیغمبر شهادت او رو شهادت دو نفر حساب کرد و جریانی داره که بماند. حضرت خزیمت ابن ثابت رو هم که از اصحاب خالص امیرالمومنین با او همراه کردن، فی جمع من الانصار، با یه تعدادی از یاران خودشون که کثیر منهم من اهل بدر، عنوان اهل بد در اسلام یه افتخاره، کسی که بدری باشه. فحمل حملات کثیره ازال به القوم عن مواقفه. محمد حنفی حمله های فراوانی کرد، لشکر جمل رو از جاشون بیرون کرد. و ابلا بلا ان حسنا. ابلا بلا ان حسنا یعنی چی؟ خوب امتحان پس داد. این بلا اینجا ابلا بلا ان حسنا یعنی خوب امتحان پس داد. خزعیم برگشت به علی علیه السلام گفتش که اما انه لو کان غیر محمد الیوم لافتزه. اگر امروز غیر از محمد کسی دیگه ای بود رسوا میشد، ضایع میشد. ولئن کنت خفت علیه الحین و هو بینک و بین حمزه و جعفر لما خفناه علیه. اگر تو فکر میکنی مثلا از دنیا میره یا شهیدش میکنن کشته میشه، ما نمیترسیم با این که این از نسل تو و جعفر و حمزه و این افتخاره. بعد جملات دیگه ای داره، خلاصه کنم. انصار یاران حضرت برگشتن گفتن که یا امیر المؤمنین لولا ما جعل الله تعالی للحسن والحسین علیهم السلام لما قدمنا علی محمد احدا من العرب. عرض کردن که یا امیر المؤمنین اگر نبود اون چیزی که خدای متعال برای حسن و حسین قرار داده، یعنی حسن و حسین احترامشون جای خودش، اگر حسن و حسین نبودن و اون احترامی که خدا براشون قائل شده نبود، ما هیچ کس رو در بین عرب بر محمد مقدم نمی کرد. دارن تعریف میکنن از محمد حنفیه و میگن حالا حسن و حسین که تاج سر مان. حالا جواب امیرالمومنین ببینید، میفرماید که عین النجم من الشمس والقمر، ستاره کجا ماه و خورشید کجا. یعنی بچه من تایش ستاره است چون بچه منه، ولی اونا خورشیدن. بله امیرالمومنین فرمود که اما انه قد اغنا و ابلا و له فضله، خوب جهاد کرد، خوب جنگید، امتحان خوب پس داد، فضلش محفوظه. و حسب و صاحب کم منتحت بهی نعمت الله تعالی الهی. برای فضیلت این محمدی که شما گفتین که پسر من، همین نعمتی که خدا بهش داده واقعا کافیه، بسه. بعد اینا گفتن یا امیر المؤمنین انا والله لا نجعله کالحسن والحسین ولا نظلمه ماله. ما به حسن و حسین ظلم نمی کنیم، ما هیچ کسی با حسن و حسین مقایسه نمی کنیم. امیر المؤمنین فرمود جواب ببینید، اینا یقع ابنی من ابنی بنت رسول الله، پسر علی کجا، پسران دختر پیغمبر کجا. یعنی این تهش پسر منه، ولی اونا بچه های پیغمبرن، یعنی اونا پسران دختر پیغمبرن. حالا سوال مهمی که ما باید راجع به محمد حنفیه بهش جواب بدیم، علت نیامدن محمد حنفیه به کربلاست. سوال: چرا محمد ابن حنفیه در کربلا حاضر نشد؟ دلایل زیادی داره و بحثم مفصله، ولی بحث اصلی ما نیست. ما بحثمون معرفی فرزندان امیرالمومنینه، چون بحث اصلی اصلا معرفی امیرالمومنین، حیات امیرالمومنینه. به مناسبت من دارم فرزندان رو معرفی میکنم، به این شبهه راجع محمد حنفیه جواب میدم. اگر یه منبع شسته رفته خوب که الان من تو ذهنمه خواستید راجع به این که سه نفر اصلی چرا کربلا نبودن، محمد حنفیه چرا نبود، دیگه عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب چرا نبود و ابن عباس، سه کتابیست به نام معرک بالحسینی من المدینه الى المدینه، این کتاب ترجمه شده، با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه، چاپ 6 جلدیش هست. البته فکر نمی کنم دیگه تو بازار پیدا بشه، چاپ 2 جلدی قطورش هم هست. برای این کتاب این سه نفر رو قشنگ مورد بررسی قرار داده، هم شخصیتشون و هم علت عدم حضورشون. البته من از اون کتاب مطلب عرض نمی کنم، ولی مراجعه کن. برای نیومدن محمد حنفی به کربلا دلایل متعددی ذکر شده که اهمش دو تا دلیل: یک، بیماری محمد حنفیه. مرحوم علامه لاهیجی در صفحه 119 کتاب رجال خودش میگه هنگام هجرت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه بیمار بوده که در نوع بیماریش اختلافه و نمیتونسته در کربلا شرکت کنه. لازم به توضیح اگر هست عرض بکنم که امام حسین علیه السلام یه حرکت داره از مدینه به مکه، از مکه به سمت کوفه که در کربلا حضرت رو متوقف میکنن و جنگ در میگیره. حضرت 3 شعبان از مدینه خارج میشه، میره به سمت مکه. حرکت امام حسین از مدینه تا مکه یک حرکت نفییه. نه بزرگ میگن بیعت کن، میفرماد مثلی لا یبایع و مثل من بیعت نمیکنم. از مکه تا کربلا حرکت نهیه، نه تنها بیعت نمیکنم، امر معروف هم میکنم. حالا اینجا چون بعدش مطالبی میخوام بگم، چون این توضیحات خیلی مفصلات، من باید خوب مختصر عرض بکنم، به درد شما میخوره. امام حسین چند ماهی در مکه میمانن. روز 8 ذوالحجه یعنی یوم الترویه، روزی که آب میبردند برای حاجیان به منا و عرفات، حضرت از مکه خارج میشه. آقا امام حسین حج و نیمه تمام گذاشت. کی گفته امام حسین حج و نیمه تمام گذاشت؟ جواب چیه؟ چون اعمال حج دقیقا از شب، در واقع از ظهر روز نهم، اعمال حج تمتع، عمره تمتع رو انجام دادن، میان اعمال حجۃ الاسلام رو انجام بدن. از ظهر روز نهم همزمان با نماز ظهر باید در عرفات باشن تا غروب. از غروب کوچ میکنن به سمت کجا؟ مشعر الحرام. از مشعر الحرام بعد از طلوع آفتاب حرکت میکنن به سمت منا، در منا بیتوته میکنن، بعدم اعمال دیگه. حضرت روز هشتم رفته، حج و نیمه تمام گذاشته یا نه؟ نه. چطور؟ اصلا همین دیگه، چون شما میگید حج رو شروع نکردن که اشکال میکنن. خب ببخشید، ما یه عمره تمتع داریم، یه حج تمتع. کسی که عمره تمتع انجام میده برای حج انجام میده، مقدمه اعمال حج. جواب اینه که اصلا حضرت محرم به احرام عمره تمتع نبوده، حضرت عمره مفرده انجام داده. یعنی کسی میتواند در ایام حج در سرزمین وحی باشد و عمره مفرده انجام بده؟ حد بله. باز اشکال بیش میاد، خب اگه اینجوریه، مگر شما این همه روایت ندیدید که تمام الحج لقاء الامام، اصلا حج بدون امام برگزار نمیشه؟ پس امام حسین که رفت، جوابش به همون دلیلی که امام عسکری علیه السلام هیچ وقت حج نبود و امام زمان علیه السلام هر سال در حج هست و دیده نمیشه، امام حسین هم از مکه خارج شد. یعنی حضور امام در حج، که بدون حضور امام در حج اصلا حج تعطیله. امام در حج حاضره، ولو اینکه مردم نبینن، ولو اینکه جسم امام پیش دیگران باشه. یه اشکال دیگه هم اینجا باز مطرحه، اینم در جریان باشید، خیلی مختصر گفتم رد شدم. میگن امام حسین 8 ذی‌الحجه رفت بیرون دیگه، دعای عرفه پس چیه؟ دعای عرفه که ما روز نهمه. امام کنار جبل الرحمه ایستاده، دستا رو به آسمان بلند کرده، به سمت خانه بیت الله، بچه‌هاش بودن، گریه می‌کرده، دعای عرفه رو خوند. الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع. دعای عرفه رو خوند. جواب چیه؟ دعای عرفه مال سال 58 نه مال سال 60، سالی که حضرت خطبه منا هم خونده. خب محمد حنفیه با امام نیامده، موقعی که امام از مدینه داره حرکت میکنه و میخوان از امام بیعت بگیرن، حضرت با خاندانش از مدینه خارج میشه. علامه هلی هم با استناد به همین روایات علت عدم حضور محمد حنفیه در کربلا رو همین مسئله مریضی میدونه. حالا عرض کردم ظاهرا دوچار مشکلی در دست بوده که نمیتونسته شمشیر دست بگیره. ممکنه شما شبهه کنین که ببخشید مگه امام حسین برای جنگ میرفت؟ مریضیش به نحوی بوده که شرایط همراهی نداشته با حضرت. یه دلیلی که ارائه شده اینه. ابن عصام کوفی کتابی داره به نام الفتوح، جزو منابع معتبر حادثه عاشوراست. ایشون هم در الفتوح ذکر کرده که محمد بیمار بوده و احتمالاً هم به خاطر جراحتی بوده که در جنگ صفین بهش وارد شد. دلیل دوم که قائل هم زیاد داره اینه که امام علیه السلام به محمد حنفیه مأموریت داده، مأموریت داده که در مدینه بمونه، چون شخصیت مهمیه. ببینید حضرت ابوالفضل علیه السلام ارواحنا له الفدا، ایشون در کربلا جلوه پیدا میکنه، ارزش و قدر او رو گوهرشناس که امام حسین علیه السلام میدونه قبل از کربلا، بر کربلا برای دیگران معلوم شده، ولی محمد حنفی یه شخصیت مطرحه تو جامعه، نیومدنش خیلی بار داره، همراهی نمیکنه با برادرش. دلیل اینه که امام مأموریت داده بهش. علامه مجلسی در بهار، علامه سید محسن امین صاحب کتاب، خیلی کتاب معروفیه، اعیان و شیعه. اعیان یعنی چی؟ بزرگان، اکابر. اینا معتقدن که امام برای در جریان قرار گرفتن تحرکات دشمن در مدینه محمد حنفیه رو گذاشت و بهش مأموریت داد. یعنی عنصر اطلاعاتی امام حسین علیه السلام در مدینه که کوچکترین حرکات دشمن رو گزارش بکنه. بهار جلد 44 صفحه 329، اعیان و شیعه جلد 1 صفحه 588. حضرت فرمود اما انت یا اخی، شما ای برادرم، یعنی محمد حنفیه، فلا علیک ان تقیم بالمدینه فتکون لی عینن، شما در مدینه چشم من هستی، لا تخفی عنی شیئا من امورهم، چیزی از کارهای اونها رو از من مخفی نکنی، به من گزارش بده. ابن عصام هم نقل کرده که حضرت فرمود که تو در مدینه بمون که چشم من باشی، از همه کاراشون منو باخبر کن. حالا یه نکته اینجا وجود داره. حضرت وقتی سمت کوفه حرکت کردن، کسی رو اجبار به حرکت نکرد. عدم همراهی با امام به معنای عدم اطاعت از امام نیست، ولی به معنای بی توفیقی هست. خیلی از ما توفیق نداشتن واقعا همراهی کنن، ولی لزوماً به این معنا نیست که هر کی با امام همراه نبود از امام اطاعت نکرده یا از اطاعت حضرت سرباز زده. مرحوم علامه مامغانی صاحب کتاب ارزشمند تنقیح المقال فی علم الرجال، ایشون در جلد 3 صفحه 111 مطلب مهمی فرموده که خلاصش اینه که وقتی امام حسین علیه السلام از حجاز به طرف عراق حرکت کرد، خودش میدونست به فیض شهادت میرسه، ولی به قصد جنگ و نبرد مسلحانه حرکت نکرد. چرا؟ چون اگر امام به قصد جنگ حرکت میکرد، برای همه مکلفین واجب بود که به عنوان جهاد با حضرت همراه بشن. حالا اینکه چرا حضرت رفت بماند، اصلا بحث ما نیست، باید در سیره امام حسین بررسی کنیم. هدف قیام امام حسین علیه السلام، هدف خروج امام حسین از مکه، آیا تشکیل حکومت بود، به دست گرفتن حکومت ظاهری بود، دعوت مردم بود، امر معروف و نهی از منکر بود و دیگر اهدافی که ذکر میکنن در جای خودش. ولی حضرت اعلام نکرد من برای جنگ میرم، برای همینم برای دیگران واجب نیست باهاش هم سفر بشن. هر کسی همراهی نکنه گناه مرتکب نشده. گناهکار اونیه که در قیام امام حسین، در اون محاصره، در روز عاشورا حضور داشته یا صدای مظلومیت امام حسین رو شنیده ولی با لشکر عمر سعد هم نبوده، اون گناهکاره. نرفته یاری کنه. مثل کی؟ یه نمونه مثال بزن. عبید الله ابن حر جعفی، در سریال مختار دیدید اینو، با مختار می جنگید. ابن حر این همونه که میگه در لشکر مصعب، آدم خیلی منافقی هم بود، که این آدم همونیه که میگه من دیدم که امام حسین علیه السلام خیمه زده بودم در بین راه که به سمت کوفه میرفت، دیدم از خیمه خودش بیرون اومد در حالی که دختر بچه هاش دورش بودن، اومد سمت خیمه من و از من طلب یاری کرد و منم وقتی این صحنه رو دیدم خیلی دلم تکون خورد که مثلا با دختر بچه هاشون اینا داره میاد و تنها شده. حضرت فرمود منو یاری کن. من گفتم من کار دارم، من در کوفه سر املاک و اینا دارم، ولی یه اسبی دارم خیلی اسب خوبیه. که حضرت فرمود که نه به تو نیاز دارم نه به اسبت، ولی یه کار بکن، تا میتونی دور شو که صدای مظلومیت من به گوشت نخوره. علامه مامقانی میگه به هر حال تعدادی از خوبان بودن که فیض شهادت نصیبشون نشد، در حجاز موندن، ما در عدالت اونها تردیدی نداریم، پس نیومدن محمد حنفیه و عبدالله بن جعفر به علت سرپیچی یا انحراف اینها نبوده. نظرات دیگه هم هستا، من برای همین منبع معرفی کردم. ایشون معتقده که چون امام حسین در مدینه یا مکه فردی رو مکلف نکرده به همراهی، محمد حنفیه مرتکب عملی نشده که عدالتش زیر سوال بره. در یه روایتی هم از علی علیه السلام در رجال کشی صفحه 70 نقل شده که حضرت فرمود 4 تا محمدن که مانع نافرمانی خداست، غیر پیامبر، یعنی محمدایی که عمرشون شفاف بوده به حضرت، همشون هم از حضرت کوچیک‌تره. محمد ابن جعفر طیار، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی حذیفه و محمد ابن حنفیه. اصلا مامقانی با استناد به همین روایت رأی به عدالت محمد حنفیه میده. این راجع به نیامدن محمد حنفیه به کربلا. اما معرفی حضرت ابوالفضل علیه السلام و برادرانشون که ما دیگه بحث فرزندان امیرالمومنین رو به پایان ببریم. حضرت ابوالفضل علیه السلام رو ما نمیخوایم معرفی کنیم، چون بنای ما بر این بود که فرزندان کمتر معرفی شده حضرت رو معرفی کنیم. همونجوری که من حضرت زینب سلام الله علیها رو فقط به علت دفن ایشون در شام اشاره کردم، راجع به حضرت ابوالفضل به 2-3 تا روایت اکتفا میکنم، فقط جهت تیمن و تبرک به و توسل به مقام ایشون. ایشون متولد سال چنده؟ 26 هجری. یعنی موقع حادثه عاشورا چند ساله بوده حضرت؟ حدود 35 سال، البته سن اختلافی هم هست. برادرای ایشون همه از ایشون کوچیک‌ترن. برادرای ایشون که میگم برادران مادری و پدری منظورم، که مادرشون ام البنین العامریه من آل الوحید، پدرشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام نقل شده از کتاب خصال صدوق عرض میکنم و امالی، خصال صفحه 68 حدیث 101، امالی صفحه 548 حدیث 731، یعنی 731مین حدیث کتاب. امام سجاد فرمود رحم الله العباس، خداوند عباس رو رحمت کنه بیامرز، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه، ایثار کرد، امتحان داد، جان خودش رو فدای برادرش کرد، حتی قطعت یده، تا اینکه هر دو دستش قطع شد، فعبدله الله بهما جناحین یتیر و بهما مع الملائکه فی الجنه، خدا به جای اون دو دست بریده دو بال به او عطا کرد که همراه فرشتگان در بهشت پرواز میکن. کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، همون جوری که برای جعفر ابن ابی طالب هم انجام داد، یعنی جعفر که الطیار فی الجنه است. بعد حضرت بلا فاصله فرمودن که و ان للعباس، عند الله تبارک و تعالی لمنزلتا یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیام. برای عباس در نزد خدای تعالی یک منزلتی هست که همه شهدا در روز قیامت بهش قبطه میخورن و رشک میورزند اون مقام. همه شهدا، نفرمود مؤمنین، نفرمود صلحا، نفرمود عباد، نفرمود فضلا، همون شهدا. انه علیه السلام فی ذکر لیلت عاشورا، در ذکر حوادث شب عاشورا که هم سنی نقل کرده هم شیعه، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 419، ارشاد مفید جلد 2 صفحه 91. معروف این جریان رو شنیدید که یکی دیگر از فضائل ابوالفضل العباس علیه السلامه که ابوالفضائل. لما کان اللیل، وقتی شب عاشورا شد، قال الحسین علیه السلام هذا اللیل قد غشیکم. امام حسین فرمود که شب شما رو در بر گرفته، یعنی شب بر شما پرده انداخت. فاتخذوه جملا، این شب رو مرکب خودتون قرار بدید. مثلا اگر در لغت اگر گفته بشه مثلا کسی که شب رو کلن به عبادت بگذرونه، به نماز بگذرونه، میگن اتخذ اللیل جملا، شب رو مرکب خودش قرار داد، یعنی که انه رکبه و لم ینم فی، یعنی اصلا بر شب سوار بود و اصلا نخوابید. حضرت فرمود این شب رو مرکب خودتون قرار بدید. ثم لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، هر کدوم از شما بیاد دست یکی از خاندان من رو بگیره و بره. تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج، برید تو شهرها پراکنده بشید، در اجتماعات برید پراکنده بشید، خودتونو گم و گور کنید، یعنی یه جورایی مخفی کنید تا خدا فرجی رو برسونه. فإن القوم إنما يطلبون، اینا فقط منو میخوان، اینا فقط دنبال منه. فلو قد اصابونی لهو عن طلب غیری، اگر اینا به من دست پیدا کنن دیگه با بقیه کاری ندارم. که اینجا می فرماید که فقال له اخوته و ابناؤه و بنو اخی و ابن عبدالله ابن جعفر، اولین گروهی که شروع کردن به صحبت برادرانش، فرزندانش، فرزندان برادرش یعنی فرزندان امام حسن و پسران عبدالله ابن جعفر. خیلی هم کوتاه صحبت کردن، اینا دو جمله بیشتر نگفتن. مضمونش گفتن لمن افعل، ما برای چی این کارو انجام بدیم، چرا این کارو بکنیم، یا چجوری این کارو بکنیم. لنبقا بعدک، برای اینکه ما بعد از تو باقی بمونیم، مثلا بعد از تو زنده باشیم. لا اران الله ذالک ابدا، خدا نکنه که ما چنین روزی رو ببینیم. بدأهم بهذا القول عباس بن علی علیه السلام، اولین کسی که این حرف رو زد عباس علیه السلام بود. این یکی دیگر از فضائل اون حضرت. در یک روایتی از امام صادق نقل شده که کان امون العباس نافذ البصیره، عموی ما عباس علیه السلام تیزبین بود، صاحب بصیرت قوی بود، صلب الایمان، ایمانش محکم بود. جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام، در کنار ابا عبدالله جهاد کرد. و ابلا بلا ان حسنا، خوب امتحان پس داد و مضی شهیدا، و شهید شد. و آخرین روایتی که من راجع به حضرت ابوالفضل عرض میکنم که مقدمه‌ای برای معرفی برادران ایشون، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 415 و خیلی از منابع دیگه مثل الکامل فی تاریخ الفتوح ابن حسن. نقل کرده از یه آقایی که میگه من به ابن زیاد گفتم که اصلح الله الامیر، امیر به سلامت بود، ان بنی اختنا مع الحسین، پسران خواهر ما با حسینن، که میگه پسران خواهر ما یعنی پسران زنی که از قبیله ماست، هم قبیله بودن با ام البنین. فان رأیت ان تکتب لهم امانن، اگر شما صلاح بدونی یه اماننامهی بر اینو بنویس. قبول کرد. فامر کاتبه فکتب لهم امانن، یه اماننامه برشون نوشت. و این عبدالله ابن ابوالمحل که او درخواست کرده بود اینو داد به یه غلامی، گفت برو برسون این اماننامه رو بهشون، یعنی کسی با شما کاری نداره. فلما قدم علیهم دعاهم، شروع کردن اینا رو صدا کردن، و فقال هازا امانون به عصبهی خالکم، این امان نامه ایست که دایی شما فرستاده، یعنی اون فامیلتون فرستاده. فقال له الفتیه، خیلی قشنگ این تعبیر، میگه فتیه. این فتیه یعنی چی؟ فتیه معنیش با شباب فرق داره، فتیه یعنی جوان مردان. اینا گفتن که سلام بهش برسون. و قل له ان لا حاجت لنا فی امانکم، ما به امان نامه شما احتیاجی نداریم، نیازی نداریم. امان الله خیر من امان ابن سمیه، امان خدا بهتر از امان پسر سمیه است، یعنی ابن زیاد. و جا الشمرون، که ظاهرن یه بار دیگه است، یعنی تکرار شده، شمر اومد حتی وقف علی اصحاب الحسین، اومد کنار یاران امام حسین ایستاد و گفتش که اینه بنو اختنا، فرزندان خواهر ما کجان، خواهرزاده های ما کجان. در بعضی از روایات من دیدم که نمیخواستن جواب بدن، حضرت فرمود عجیبوه و امکان فاسقن، برید جوابشو بدید، هرچند که فاسقه ولی جوابشو بدید. گفت اینا کجان؟ فخرج الیه العباس و جعفر و عثمان بنو علی علیه السلام، عباس و جعفر و عثمان اومدن بین. اینجا اسم عبدالله نیست، چون عبدالله شاید دنبال کاری بوده نبوده. فقال له، حالا نوع مواجهه رو ببینید، ما لک و ما ترید، چیه؟ چی میخوای؟ چی کار داری؟ قال انتم یا بنی اختی آمنون، گفت شما در امانی. قال له الفتيه لعنك الله ولعن امانك، خدا خودتو لعنت کن، امانت رو هم لعنت کن. لئن كنت خالنا، اگر تو واقعا فامیل ما بودی، دایی ما بودی، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدی ولی فرزند پیغمبر امان نداره. که در بعضی از روایات هستش که در فتوح ابن عصم است که عباس علیه السلام فرمود تبل لک یا شمر، تو دستت بریده باد، و لعنک الله و لعن ما جئت بهی من امانه که هازا یا عدو والله، خدا خودتو لعنت کنه و این امان نامه ای که آوردی ای دشمن خدا. اتأمرنا ان ندخل فی طاعت العناد یا طاعت اللعنا، من دیدم به ما امر میکنه که بیایم در طاعت لعین ها و پست ها وارد بشیم، و نترو که نصرت اخین الحسین علیه السلام، بیایم یاری مثلا برادرمون امام حسین رو دست برداریم ازش. فرج الشمر الى معسكرهی مختازن، میگه شمر با یه عصبانیتی برگشت سمت خیمه‌اش. برادران ایشون، برادران از ابوالفضل که سه نفرن، عبدالله و جعفر و عثمان، همشون از ابوالفضل علیه السلام کوچکترن. و استشهدوا مع الحسین فی کربلا، طبق نقل طبقات الکبرا ابن سعد جلد 3 صفحه 20 تاریخ طبری الکامل فی تاریخ اخبار التوال مقاتل الطالبین اعلام الورا، اینا در کربلا شهید شدن ولم یخذلوا امامهم ولم یترکوه وحده حین آمنهم العدو. منابع اهل سنت هم نوشتن که وقتی دشمن به اینا امان داد، اینا امام خودشون رو تنها نگذاشتن و او رو ترک نکردن. و کان لعبدالله من العمر 25 سنه، عبدالله برادر حضرت ابوالفضل 25 ساله بوده. و کان یرتجز عند شهادت، موقع شهادت رجزی که میخون برای میدان رفتن، نوع رجز رو دقت بفرمایید، این ابن ذی النجدت والافضالی ذاک علی الخیر ذو الفعالی. به جایی که بگه من کیم، میگه بابام کیه، یعنی به جای معرفی خودش علی علیه السلام رو معرفی میکنه، من پسر اون دلاور بخشنده هم، ذاک علی، همون علی که خیر ذو الفعال، که نیک خوب خوب کردار، سیف رسول الله ذو النکالی، اون علی که شمشیر مجازات پیغمبر بود، خودش شمشیر پیغمبر بود. و فی کل یوم ظاهر الاحوالی، در هر جنگی آشکار کننده هول و وحشت بود، میترسیدن هم ازش. عثمان 21 ساله بوده، امیرالمؤمنین هم اسم ایشون رو عثمان نام نهاده به خاطر اسم عثمان ابن کیه، اون عثمان خیلی خوب مزعون، عثمان ابن مزعون که در بقیه هم دفنه. یه نکته ای هم وجود داره که من دیدم در مقاتل با تعابیر مختلف، که ابوالفضل علیه السلام به برادراش دستور داده که جلوتر برید به شهادت برسید، اصلا میخوام اجر شهادت شما ها رو ببرم. یعنی در روایت هست که میگه صبر بر سه قسمه، از صبر و سلاسه، علی المصیبه، علی المعصیه، علی الطاعه، صبر بر مصیبت. که در این روایت که من از اخبار و توال انتخاب کردم صفحه 257، قال العباس لاخوته عبدالله و جعفر و عثمان بنی علی علیه و علیهم السلام، خطاب به برادرانش فرمود که تقدمو به نفسی انتم، برید میدان من فداتون بشم، که نشون میده اوج محبت بین حضرت ابوالفضل و برادرانش. فحامو ان سیدکم، از آقای خودتون، از سرور خودتون حمایت کنید، حتی تموتو دونه، تا اینکه در رکابش جان بدید. اینکه برید میدان تا جان بدید، چون کشته شدن اینا قطعی بوده دیگه، شهادت اینا قطعی بوده به خاطر قلت ناصر و یاور. خب از این بحث که فرزندان امام علی علیه السلام هست بگذاریم، ما بحث بعدیمون امام علی علیه السلام و پیامبره، مواقف حساسی که امیرالمؤمنین با پیامبر همراهی کرده و به همه اونها نمیتونیم طبیعتاً اشاره کنیم، بعضی هاشو انتخاب میکنیم، مثلا مثل جریان یوم الدار یا انذار عشیره عقربین، عقربین با الف، یا جریان علنی شدن دعوت. خب میدونید یه پیغمبر اکرم اول از فامیل خودش شروع کرد، که یکی از مواردی است که امیرالمومنین نقش داره. خوب دقت کنید، چون من این روایت رو از تاریخ طبری نقل میکنم، با اینکه خیلی سند داره این روایت و نقل های متعدد داره با طرق مختلف. علامه امینی صورت های مختلف حادثه رو نقل کرده در کتاب الغدیر، اسناد رو بررسی کرده و کامل نشون داده که این نقل های استواری کاملی داره و تردیدی درش وجود نداره. الغدیر جلد 2 صفحه 278 تا 285. یه روایتی رو من از امیرالمؤمنین علیه السلام به نقل از تاریخ طبری میخونم، خوب دقت کنید چون بعدم باش کار دارم. در جلد 2 صفحه 319 تا 321 تفسیر طبری که این تفسیر طبری و تاریخ طبری رو کار داریم، تاریخ دمشق، شرح نهج البلاغه، الکامل فی التاریخ، کنز الامال، امالی طوسی، تفسیر فرات کوفی، مجمع البیان، سیره حلبیه، تفسیر قومی، ارشاد مفید. ولی من از طبری نقل میکنم. لما نزلت هذه الآیه علی رسول الله، امیرالمومنین فرمود وقتی آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد و دستور داده شد به پیغمبر که خیشاوندان خودت رو، نزدیکان خودت رو انذار بده که یه نکته تبلیغی، برادر من، تو که پسر خاله و پسر عمود نیازمندن، تو که محلت نیازمنده، شهرت نیازمنده، استانت نیازمنده، از جای دیگه شروع میکنی؟ پیغمبر از فک و فامیل خودش شروع کرد. نکته تبلیغیه. وقتی آیه نازل شد، پیغمبر به علی علیه السلام فرمود که ان الله امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین، خدا به من دستور داده که عشیره اقربین خودم رو انذار بدم. فزقت و بذالک زرعا، پیغمبر فرمود من از این بابت درمونده شدم، دلتنگ شدم. و عرفت و انیمت و عبادیهم به هازل امر ارا منهم ما اکرم، میدونم که اگر اونها رو دعوت کنم چیزی مشاهده میکنم که نمیپسندم. فصمت تو علی، من یه مدتی داشتم اندیشه میکردم، فکر میکردم، حتی جاءنی جبرئیل، پیغمبر داره به امیرالمومنین میگه، تا جبرئیل آمد و گفت یا محمد انک الا تفعل ما تؤمر بهی یعذبک ربک، اگر اون کاری که خدا امر کرده انجام ندی خدا عذابت میکنه. بعد پیغمبر به امیرالمومنین دستور داد فصنع لنا صاعا من طعام، یک صاع با این طعام آماده کن که نیست 3 کیلو، یه رون گوسفندم بگیر و جعل علیه رجل شاتن و ملع لنا عصا من لبن، یه ظرفی از شیر هم پر کن. بعد کیا رو دعوت کن؟ سمج معلی بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب رو دعوت کن. قابل توجه آقای ابن تیمیه که بعدا عرض میکنم مختصر، نگفت برو پسرای عبد المطلب رو دعوت کن، گفت خاندان عبد المطلب رو دعوت کن، یعنی نه بنی هاشم، یعنی نه قریش، فامیلای خودم، عموهام و عموزاده هم. حتی اکلمهم و ابلغهم ما امرتو به، میخوام باشون حرف بزنم، ابلاغ کنم. ببین پیغمبر اینا رو دعوت کرد خونش و بهشونم قضا داد، بابا میخوای تبلیغ کنی یه پوفک بخر با یکی بخور، یه ملاتفت، یه ذره پول خرج کن، یه شامی بده، میخوای یه چیزی رو به کسی بگی، یه شامی بده، یه هدیهی بده، در کنار اونم یه چیزی رو بگو، نه که لزومن نمک گیرش کن، یعنی بالاخره محبت خودتو به طرف نشون بده. حضرت قضا داد، امیرالمومنین میگه من رفتم و دعوت کردم و حالا خلاصه کنم روایت که میگه و هم یوم ازن 40 رجلن، 40 نفر بودن، حالا میگه یزیدون رجلن او ینقصونه، 40 تا با یکی بالا پایین، یه دونه بالا پایین، که فیهم اعمامو، میگه در این گروه عموهاش بودن، ابو طالب بود، عباس بود، حمزه بود و ابو لهب که عموی پیامبر، تبت ید و ابی لهب و تب لعنت الله علیه، با اینکه عموی پیغمبر لعنت الله علیه، باشه بد کرده به پیغمبر. میگه که وقتی جمع شدن، پیغمبر یه تیکه گوشت برداشت، با دندانهای مبارکش پاره کرد و گذاشت در سفره برای برکت. ثم قال خذوا بسم الله، بسم الله بفرمایید، همشون خوردن ویم الله الذی نفس علی بیده، امین المؤمنین، به خدا قسم و ان کان الرجل الواحد منهم لیاکل ما قدمت لجمیعهم، اینا هر کدوم به تنهایی میتوانست آن چیزی که برای همه اینا گذاشته بودم تو سفره رو بخوره. یعنی غذا خیلی نبود، غذا خیلی نبود، ولی همشون خوردن. پیغمبر فرمود که اسق القوم، بهشون نوشیدنی بده، یعنی شیر بهشون بده بخورن. همشون خوردن. فلما اراد رسول الله ان یکلمهم بدره ابو لهب الى الكلام، پیغمبر تا میخواستن فرمایششون رو شروع کنن ابو لهب پیش دستی کرد. فقال لحد ما سحرکم صاحبکم، عجب این جادودون کرد امروز، یعنی اهانت کرد به پیغمبر، نسبت جادو و سحر داد به پیغمبر. از کجا جادوتون کرد؟ یعنی غذا خوردین، همه غذا کم بود ولی به همه رسید، همه هم سیر شدن. مثلا فتفرق القوم، همشون رفت. ولم یکلمهم رسول الله، پیغمبر نتونست حرف بزن. فردا شد به علی فرمود یا علی ان هذا الرجل سبقنی الى ما قد سمعت من القوم، دیدی که چی کار کرد، بر من پیشی گرفت، نذاش حرف بزنم. فتفرق القوم قبل ان اکلمهم، قبل از اینکه حرف بزنم همشون رفتن. دوباره قضا تهیه کن، دوباره همشون رو دعوت کن. حضرت میگه من دوباره اون کار رو کردم و اینا آمدن، بهشون شیر هم دادم. پیغمبر شروع کرد حرف زدن، فرمود یا بنی عبدالمطلب انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل مما قد جئتكم به، در میان عرب جوانی رو نمیشناسم که بهتر از اون چیزی که من برای قوم خودم آوردم آورده باشه برای خاندان خودش. انی قد جئتكم بخیر دنیا والاخره، من خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. یوهان پیغمبر نمیگه آخرت، اینا هم آخرت رو میشناسن ها، چون خیلی هاشون دین حنیف رو میشناختن، اینا بنی عبدالمطلب. یه دنیا میخواید من براتون آوردم، زندگی مؤمنانه تأمین کننده دنیا و آخرت با هم است، نه لزومن به معنای ثروت و به معنای افزایش مثلا مال و فراوانی مال، به معنای دل خوش. کسی که دین داره هم دنیا داره هم آخرت داره. کسی که دین داره اعصابش راحت تره، کسی که دین داره خوش اخلاق تره، کسی که چارچوب های دینی رو رعایت میکنه درد سرهایی که میکشه کمتره. فرمود وقد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا به من امر کرده که شما رو دعوت کنم. حالا اینجا رو خیلی 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 دقت کنید، فایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدوم یک از شما هست که من رو یاری میکنه بر این امر، الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، که هم ببین تاریخ طبری داره اینو میگه، که هم برادر من باشه، هم وصی من باشه، یعنی وصایت من به او برسه، و هم خلیفه من در میان شما، جانشین من در بین شماها باشه. فاحجم القوم عنها جميعا، امیرالمومنین میگه که وقتی اینو فرمود همه خاموش شدن ساکت. مدتی گذشت، قلت تو انا یا نبی الله، تو من اکون وزیرک علی، من بر این امر وزیر تو هستم. فاخذ به رقبتی، حضرت دست داشتن رو گردن من، رو شونه من، فهمودم که ان هازا، این آدم اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، برادر منه، وصی منه، خلیفه من در میان شماست. فاسمعوا له و اطیعوا، گوش به فرمانش باشید، ازش اطاعت کنید. فقام القوم یضحکون، بلند شده شروع کردن تمسخر پیغمبر و رو کردن بی احترامی پیغمبر، به خود پیغمبرم نگفتن مستقیما، شروع کردن خندیدن، رو کردن به ابو طالب و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و توتی، چشت روشن، از این باید به حرف پسرت باید گوش کنی، تو رو امر کرد که به حرف پسرت گوش کنی و ازش اطاعت کنی. خب این روایتی که از تا تاریخ طبری ما نقل کردیم، در کتاب دیگرش یعنی تفسیرش ایشون یه تاریخ داره، تاریخ الاممه، تاریخ الاممه و رسل و الملوک، معروف تاریخ طبری، یه تفسیر داره، تفسیر جامع البیان که معروف است به تفسیر طبری. به جای اینکه ما بریم از اسناد دیگه نقل او در تفسیر رو نقد بکنیم، از تاریخ خودش نقد بکنیم. در تفسیر خودش روایت رو با همون سندی که در تاریخ طبری آورده نقل کرده، به جای این جمله‌ای که پیغمبر اکرم فرمود فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، میگه که پیغمبر فرمود ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا. یعنی پیغمبر فرمود کدام یک از شما دعوت من رو لبیک میگه، منو یاری میکنه که برادر من باشه و چنین و چنان، در حالی که در تاریخ خودش آورده اخی و وصی و خلیفتی. حالا نقل ها متفاوته دیگه، ادامه روایت باز دوباره حذف و تحریف داره، میگه پیغمبر فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این علی برادر منه، وصی منه و جانشین منه. دوباره میگه پیغمبر فرمود ان هذا اخی و کذا و کذا، چنین و چنان. این نوع گزارش و نوع روایت کاملا سوال برانگیزه، نشون میده که داره مدیریت میکنه نقل رو و جان کلام رو میخواد حذف بکنه. بعد جالبیش اینجاست، ابن کثیر در البدایه و نهایه در اکثر نقل‌های خودش از تاریخ طبری نقل میکنه، در این روایت از تفسیر طبری نقل کرده، یعنی کذا و کذا. یعنی مهمترین منبع مورد استناد ابن کثیر در تاریخش که البدایه و نهایه است تاریخ طبریه، در این روایت اونی رو میاره که موافقت بیشتری داره با اهداف یک گروه. نویسنده مصری معروف محمد حسین هیکل، خیلی از علمای مصری فامیلشون هیکله، ایشون کتابی داره به نام حیات محمد صلوات الله و سلام علیه. جالبه در چاپ اول کتاب جریان رو آورده با حذف بخش‌هایی از اون، در چاپ دوم به بعد کلن جریان رو حذف کرده. یعنی ایشون در صفحه 104 چاپ اول کتاب روایت رو آورده، شما اینو برید با صفحه 142 چاپ دوم مقایسه کنید، اصلا اثری از این روایت نیست. ابن تیمیه که وهابیت وامدار او هستن، شخصیت متعصب اهل سنت، ایشون اومده سند روایت رو خدشه کرده، متن روایت رو خدشه کرده، یک اشکالات بیمعنی به این روایت کرده که من قبلا در اون سیره پیامبر که عرض کردم مفصل ادعاهای واهی ابن تیمیه راجع به روایت یوم الدار رو عرض کردم و نقدش هم گفتم، فراجع مراجعه کنید اونایی که دوست داشتن. که مثلا یکیش میگه آقا اصلا روایت معلوم جعلیه، چون در روایت میگه 40 تا از فرزندان عبدالمطلب رو دعوت کن. آقا نگفت فرزندان، نگفت بنی عبدالمطلب. چطور بنی نجار و بنی قریزه و بنی نذیر و کذا و بهمان به کل یک قبیله و عشیره اطلاق میشه، ولی بنی عبدالمطلب فقط راجع به فرزندان بلافصل عبدالمطلب هم که در جای خودش اونو ما عرض کردیم. اما مورد دوم در همراهی امام علی علیه السلام و پیامبر در شکستن بت هاست که ما معتقدیم که یک بار اتفاق نیفتاده، نه لزوماً در سال فتح مکه. المستدرک علی الصحیحین کتاب حدیثی اهل سنت جلد 2 صفحه 398 حدیث 3387 در مسند احمد خصائص نسائی، مسند ابو یعلا موسلی، مناقب خوارزمی، ابن مغازلی، مناقب کوفی، همه اینا آمده. انطلق بی رسول الله صلی الله علیه و آله حتی اتا بیل کعبه. از امیرالمومنین نقل شده که پیغمبر خدا من رو با خودش برد تا به کعبه رسوند. فقال علی اجلس، به من فرمود بشین. فجلست الى جنب الکعبه، من کنار کعبه نشستم. فسعد رسول الله به منکبی، پیغمبر از شونه های من بالا رفتن. ثم قال علی انهز، فرمود بلند شو. فنهزت فلما راى ضعفي تحته قال لي اجلس، وقتی پیغمبر دیدن من تحمل وزن ایشونو ندارم و ضعیفترم، فرمودن بشین. فنزلت و جلست، پایین اومدم و نشستم، یعنی ایستاده بودم نشستم رو زمین. ثم قال لي يا علي اسعد على منكبي، تو برو روی شانه من. فسعدت على منكبي، من از شانه های پیغمبر بالا رفتم. ثم نهز بي رسول الله، پیغمبر من رو بلند کرد. فلما نهز بي خيل الي لو شئت نلت افق السما، میگه وقتی پیغمبر بلند شد گمان کردم که اگر بخوام به آسمان دست پیدا کنم میتونم. این تعبیر قشنگیه. فسعد تو فوق الکعبه، من رفتم بالای کعبه، رفتم پشت بام کعبه. حالا راجع به بنای کعبه من الان حرف نمیخوام بزنم چون بحث ما نیست. این بنایی که امروزی هست از چه تاریخی؟ کعبه در طول تاریخ دائما بعد از بنای ابراهیم هی مرمت شده، هی به هر حال میگه من رفتم بالای کعبه، خودم رسوندم پشت بام کعبه. و تنها رسول الله، پیغمبر دیگه بودن کنار، من رفتم بالا شونهایشون، رفتم بالا، پیغمبر اونان عقب داشتن من نگاه میکرد. قال لی الق سنمهم الاکبر سنم قریش، بت بزرگو بنداز، بت بزرگو بشکن. و کان من نحاس موتدن به اوتادن من حدیدن الارض، حضرت بگه بتش مسی بود، با میخای آهنی به سقف کعبه کوبیده بودن اینا. فقال علی رسول الله عالجه، یه کاری بکن، یه چاره‌ای بیندیش. و رسول الله یقول لی ایه ایه، زود باش، عجله کن. جاء الحق و زهق الباطل، حق آمد و باطل رفت، که ان الباطل کان زهوقا، آیه 81 سوره مبارکه اسراء. فلم ازل و عالجو، حضرت بگه من مشغول بودم همینجور، حتی استمکنت منه، موفق شدم. فقال اقذفه، پرتابش کن، پیغمبر از پایین. فقذفته فتکسر، بت رو پرتاب کردم شکست. فانطلقت انا و النبی نسعا، من ما شروع کردیم، یعنی من آمدم پایین، از بالای کعبه اومدم پایین و شروع کردیم دویدن و معروف تند رفتن. و خشین و انیران و احدون من قریشن و غیرهم، بیمه این داشتیم که کسی از قریش یا غیر اونها ما رو ببینه. فقال علی فما سعد بهی حتی الساعه، اون بت دیگه بالای کعبه نرفت. یه مهاجهی داره امیرالمومنین با ابوبکر در زمان خلافت ابوبکر، در خصال صدوق صفحه 552 احتجاج قال علی علیه السلام لابی بکر، حضرت به ابی بکر فرمود که انشدوک بالله، تو رو به خدا قسم، انت الذی حملک رسول الله علی کتفی فی طرح سنم الکعبه و کسرهی حتی لو شاء ان ینال افق السماء لنالها ام انا. تو بودی که پیغمبر او رو برای انداختن و شکستن بت کعبه روی دوشش گذاشت تا اونجا که اگر میخواست به کرانه های آسمون دست پیدا کنه دست میافت. تو بودی یا من؟ قال بل انت، تو بودی. من اینجا یه شبهه رو پاسخ میدم و ادامه عرضم راجع به این موضوع که زمان وقوع شکستن بت‌ها رو میذارم جلسه بعد. ببین برادران، خلیفه اول دو تا جمله داره که در منابع اهل سنت تکرار شد. ایشون بعد از خلافت میگه عقیلونی و لستو به خیرکم، منو معاف کنید، من بهترین شماها نیستم. یه جا میگه ولیتکم و لستو به خیرکم، من والی شما شدم، حاکم شدم، ولی بهترین شما نیستم. داره اعتراف میکنه آقا من صلاحیت ندارم، منو معاف کنید. یه شبهه میان مطرح میکنن، میگن خب این که اشکالی برای خلیفه اول نیست. چرا؟ چون امیرالمومنین در نهج البلاغه هم هست که فرمود دعونی ولتمسو غیری، آقا دست از سر من بردارید برید سراغ کسی دیگه. در نهج البلاغه هست وقتی امیرالمومنین مردم بعد از قتل عثمان به سمت او هجوم آوردن، فرمود مردم منو ولم کنید برید سراغ کسی دیگه. چند جمله رو حذف میکنن، یعنی فکر میکنن ما هم مثلا نمیریم نهج البلاغه رو بخونیم. میگن خب بعدش هم علی گفتش که من اگر شما یکی رو انتخاب کنید، فرموده امیرالمومنین یکی رو انتخاب کنید، آقا من بهتر از شما میرم حرفش گوش میدم، من وزیر شما باشم بهتر از اینی که امیر شما باشم، بذارید فلم کنید. خب اینا میگن اشکال نداره که. علی علیه السلام میگه منو معاف کنید برید دنبال کسی دیگه. ابوبکر از همین باب گفته نه. اون جملاتی که وسط حذف شده، امیرالمومنین میگه این کاری که الان شروع شده پر از الوانه، کار پیچیده ایه، من اگر بیام کار خودمو میکنم، من اگر بیام به حرف شما گوش نمیکنم، خود شما براتون سخته ها، یعنی من دارم مانیفست حکومتمو اعلام میکنم که آقا من اگر بیام شوخی ندارم با کسی. برادران، اون مردمی که بعد از عثمان سراغ علی علیه السلام رفتن و ینثالون علی من کل جانب حتی شق اطفای و وطع الحسنان، که امیرالمومنین فرمود اصلا ردای من پاره شد، حسنین له شدن زیر جمعیت، اینقدر جمعیت زیاد بود میخواستن از من محافظت کنن، یا اینکه حسنان به معنای انگشت ابهام یعنی انگشت شست پا باشه، آقا انگشت من رو له کردن. این مردمی که اومدن سراغ علی، ریختن سراغ علی که آقا تو باید خلیفه باشی، اینا نیومدن بگن ای علی حکومت به قهقرا رفت، اون خلیفه ای که تو گفتی یغلظ و کلمها یخشن و مسها یکسر الاسار و الاعتذار و منها، این خلیفه دومی که عثمان محصول خلافت اوست، عثمان محصول خلافت عمر ابن خطابه، یعنی نارضایتی اجتماعی، از همگسستگی، انحراف مردم محصول خلیفه دوم و اوله که در عثمان به این شکل تبلور پیدا میکنه. اون مردم نیامدن به علی بگن ای علی حال وقت آن رسیده است که تو عدل الهی را در زمین برپا کنی. نه خیر، اونا حرفشون یک چیز بیشتر نبود، عثمان خورد و برد، به ما نرسید، تو باید بگیری بدی به ما. خیلی مهمه. حالا من نمیخوام بگم این حرف فقط تو دکون من هست کسی نمیگه، ولی به دقت کنید به این. اون مردمی که اومدن سراغ علی نگفتن تو عدل رو برپا کن، گفتن آقا سر ما بی کلا مونده، بگی بده به ما. امیرالمومنین گفت ببینید من شوخی ندارم با شماها، من بیام عدل الهی رو برپا میکنم، به کابین زنها رفته باشه برمیگردونم به بیت المال، به سیره پیغمبر عمل میکنم، سفارش پذیر نیستم، چشمم رو نمیبندم، برای همینم که چنین آدمی باید چنین مشکلاتی رو تحمل کنه. اصلا طبیعیه که همش گرفتار جنگ‌های داخلی باشه، هنوز از جمل فارغ نشده بره سراغ صفین، هنوز صفین تمام نشده بره سراغ نهروان، و هنوز تموم نشده کار به شهادت برسه. لذا اینکه این جمله خلیفه اول با جمله‌ای که امیرالمومنین میگه آقا منو رها کنید، من به مثلا برید سراغ کس دیگر، برید آقا یکی دیگر رو پیدا کنید، این با اون زمین تا آسمون فرق داره. حالا یه عده‌شون اومدن دیگه چیزش کردن، گفتن بله خلیفه اول درست گفته، چون افضلیت شرط در امامت نیست. پیغمبر این همه راجع به شرایط حاکم بعد از خودش افضلیت مطرح کرد، امیرالمؤمنین که خودش در نهج البلاغه ما این نمیگه و ان احق به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله، اگر اشتباه نگفته باشم از حفظ، شایسته ترین مردم برای خلافت اونه که قوی ترین، نیرومندترین و عالم ترین اونها به امر خدا باشه. در کجا؟ در جایی که میخواد جامعه رو اداره کنه. حالا اگر حاکم جامعه فرق گل مریم و با گل گاوزبون و با گل ختمی ندونه اشکالی نه، اونجایی که جامعه رو میخواد اداره کنه. حالا اگر رهبری باشه که ذو ابعاد باشه، در هر جا وارد میشه حرف برای گفتن باشه، اون دیگه نعم المطلوب که الحمدلله رب العالمین. حالا یه دن گفتن که نه، خلیفه اول که گفت عقیلونی تعارف زد دیگه، میخواست ببینه مردم چقدر باهاشن، یعنی مردم منو معاف کنین، ببینه مردم عکس العملشون چیه. بماند مراجعه، اگر بیشتر از این خواستید در مورد این موضوع بدانید، باید مراجعه کنید به شرح خطبه شقشقیه، یعنی شرح خطبه سوم. شارحان نهج البلاغه حرفایی دارن راجع به همین جمله‌ای که ابوبکر میگه و امیرالمومنین میگه، در ذیل شرح خطبه سوم که خطبه شقشقیه است مطالبی دارن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.